أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على غریب الغربا، السلام على شهید الشهدا، السلام على قتیل الادعیا، السلام على ساکن کربلا، السلام على من بکته ملائکت السما، السلام على من ذریته الازکیا. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان امام حسین علیه السلام و بر همه عزاداران آن شهید بزرگوار، به ویژه شما حضار محترم و همراهان گرامی، در این شب ششم ماه محرم الحرام سال 1448 هجری قمری، سلسله گفتارهایی را که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا تقدیم حضورتون شد رو پی میگیریم. از کنم خدمتتون که یه بخش از مقتل رو خوندیم، فعلا از اون میگذریم، این نکات رو توضیح دادم، اینا رو میرسیم به اینجا که بحث غریبی و مرگ بود و اینکه غریبی به معنای رفتن به سرچشمه است. سرچشمه هم در اینجا یعنی خدای تعالی. و حالا یه بحثی هست که امشب انجام میدیم، آغاز تر از آغاز، اون کجاست و چگونه انجام میشه. برای اینکه اونو بتونیم پی بگیریم، این بحث رو تحت عنوان احمد در بک شایدان پر جلیل انجام میدیم که اشارتی است به اونچه که اهل عرفان میگن حقیقت محمدیه. آغاز ترین آغاز، حقیقت محمدی آغاز ترین آغاز هست. چرا این بحث عنوان شد؟ برای این بحث عنوان شد که اگر جامعه به یه جایی برسه که فرسودگی و فساد و تباهی رو نشه با کارهای درون سیستمی انجام داد، مثل بیماری که نمیتونن با دارو، با جراحی درمانش بکنن، بایستی برگردن به مثلا ساختار ژنتیکیش که این از کجا اینجوری شده که مثلا به دارو جواب نمیده، جراحی کمک نمیکنه، آیا اون ژن‌های اولیه خراب بودن و فاسد بودن یا نه. توی این بحث ما ژن‌های اولیه هیچ وقت فاسد نیستن، خراب نیستن، بلکه در مسیر شکوفا شدن و شکل گرفته شدن و پیاده شدن دچار سانحه‌ها و مشکلاتی میشن و آسیب میبینن. بنابراین کسی که برمیگرده به اول، از اصلاح درون سیستمی نومید شده. حالا شما در اصلاحات جامعه شناسانه و بحث‌های سیاسی میگید مثلا انقلاب میکنه، اما انقلاب در واقع نهایتاً کاری نمیکنه. انقلاب به معنای ظاهری کلمه که تو علوم سیاسی و علوم اجتماعی مطرحه، انقلاب آنتیتز همون تز معموله دیگه ها، یعنی اون ور سکه هم شرایط موجوده، چیزی فراتر از شرایط موجود رو نمیاره، اون طرف سکه است. خب برای اینکه کسی بتونه از این دوگانه بره بیرون، پوزیشن و اپوزیشن، باید بره به سرچشمه، از سرچشمه بیاد. چه کسانی میتونن به سرچشمه برن؟ اونا که قریب القربا هستن، قریب هستن به این معنا که عرض کردم. حالا این حدیث رو ملاحظه فرمایید، حدیث نبوی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لی مع الله وقت لا یسع فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. مرا با خدا وقتی است که در آن وقت نه فرشته مقربی و نه پیامبری فرستاده شده ای نمی گنجه، در اونجا حضور نداره. یعنی فراتر از هر چی که شما فکر کنید، یه جای خیلی اصیل، برای همین گفتیم آغازترین آغاز، که حتی از آغازهای دیگه آغازتره، اصیلتره. این رو تو اصطلاحاتی که دارن، در واقع اگر کسی از همه تجلیات و همه مراحل عبور کنه و به ذات خدای تعالی، خلیفه خدای تعالی، خلیفه ذات باشه، اون مرحله ایست که هیچ موجودی در اونجاها نیست، خداست. و این اولین حقیقت که بهش میگن حقیقت محمدیه. برای همین مولانا گفت احمد در بک شایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. یعنی حتی فرشته مقربی مثل جبرئیل اونجا به حساب نمیاد، چیزی به حساب نمیاد، موجود نیست، ما قبل اوه. اگر حالا توی اصطلاحات بازم برگردیم به اصطلاحات جامعه شناسی و علوم سیاسی و اینها، مثلا میگن که جنبش های رادیکال باید رادیکال بود، باید بنیادین عمل کرد، باید ریشه ای عوض کرد. این ریشه کجا؟ مشکل فقط اینه که ریشه کجاست، وگرنه در بحث ریشه همه میگن ریشه ای. اینا مثلا سطحیه، پاسخهای سطحیه، و وقتی که دیگه از پاسخهای سطحی مایوس میشن میگن بس ریشه ای عمل کرد. ریشه ای عمل کردن یعنی چی؟ ریشه کیه؟ ریشه چیه؟ و ما از این منظر داریم ریشه رو به یک سطحی از وجود میرسانیم که موجودات دیگه درش خیلی تبلوری شکلی ندارن. بعد این حدیثی هست که رسول الله صلوات الله علیه وقتی که ایشون میگفت چند روز پشت سر هم روزه نگیرید، یعنی روزه بگیرید، افطار کنید، روزه بگیرید، دوباره افطار کنید، بعد خودشون منتها چیز میکردن، چند روز پشت سر هم روزه میگرفتن. صحابه گفتن یا رسول الله چرا خودتون این کار رو انجام میدید، تواصل انجام میدید؟ فرمود که ایکم مثلی انی ابیتو یطعمنی ربی و یسخین، کدوم یکی از شما مثل من هستید؟ من شب را سپری می کنم در حالی که پروردگارم مرا خوراک می دهد و سیراب می کند. یعنی من در یک شرایطی هستم که از نظر قرب الله تو اون شرایط احتیاج زیادی بدن من به خوراک مادی نداره، تا چند روز میتونم مثلا گرسنه باشم و روزه بگیرم. این دوتا رو برای چی آوردیم؟ این حدیثو و این حدیثو برای این که بگیم یه آغازی وجود داره، یه منشأی وجود داره که منشأ منشأ هاست. شمس تبریزی درباره اون حدیث اول لی مع الله وقت میگه این مشایخ را میپرسم که لی مع الله وقت، این وقت مستمر باشه؟ آیا مثلا سالی یه باره، سال یه مثلا ماه چجوریه؟ یا پیوسته است این وقت. این مشایخ احمق میگن نه مستمر نباشد، میگن نه نمیشه که همیشه پیش خدا باشه، در اون سطح باشه. گفتم آخر یکی درویشی از امت محمد را یکی دعا میکرد، میگفت که خدا تو را همه جمعیت دهاد. خب میگه من یک کیسی رو میشناسم، یه موردی رو میشناسم که به یک درویشی از امت محمد، نه خود حضرت محمد، به یک درویش از امت محمد صلی الله علیه و سلم میگفت که خدا تو را جمعیت دهد، از این پراکندگی جدایی بیرونت بیاره. این درویش گفت هی هی این دعا مرا مکن، مرا دعا کن که یا رب جمعیت از او بگیر، خدا یا تفرقش ده که من عاجز شدم، عفو شدم در جمعیت، یعنی درمانده شدم از جمعیت. حالا در هر صورت این مثال رو برای این آوردیم که میتونه که این در منشأ بودن دائمی باشه، یکی دائم در منشأ باشه و از اونجاها در این حال گسترده در جاهای دیگه هم حضور پیدا کنه. ولی این خیلی دیگه عجوبه است، این به این دست یافتن به این افراد خیلی سخته. اینجا برمیگردیم به هایدگر و شعرهای گیورگ تراکه که درباره غریبگی و کودک شهیدی هست، که ما صحبت کردیم درباره اینکه هم این کودکان شهید شده کربلا و هم کودکانی که در این جریان تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در مدرسه شجر طیبه مینا به شهادت رسیدن، اینا رو میشه از این زاویه بهشون نگاه کرد که ظاهر حسیش اینه که اینا در کودکی مردن و شهید شدن و به قتل رسیدن، مثل حضرت علی اصغر، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن حسن، رقیه و دیگرانی که در کودکی جان باختن و شهید شدن. این در کودکی جان باختن و شهید شدن یه ظاهری داره و یک حقیقتی داره. این رو یه بار دیگه میخونیم. آن غریبه‌ای که در سپید دم آغازین مفارقت کرده، رحلت کرده، کنار گرفته است. این کلمه که به کار برده تو ترجمهش من ترجیح میدم رحلت کردن بگم، چون این رو میرسونه، ولی بیشتر اصرار بود مترجمای انگلیسی مفارقت، دیپارت یا جدا شده. بعد در سپید دم مفارقت کرد، در سپید دم، سپید دم یعنی همون منشأه، با رفتن در اون منشأ از اونایی که در سطح بالاتر از منشأ هستن مفارقت کرده. مثلا فرض کنید که یک نفر، همین مسائل عادی روزمره، یکی مثلا نگران اینه که الان مثلا نرخ مورگج بالاست پایینه، در این سطح داره فکر میکنه، یکی میخواد بره مثلا به فاندمنتال های مسائل اقتصادی فکر کنه، میگه به این کار ندم، حالا چند نفرم مورگجشون زیاد شد، کم شد، اکار بیکار شدن، تخم مرگشون نیومد، گوش گیرشون نیومد، مهم نیست، من برم به اون فاندمنتال ها نگاه کنم، برگردم به اون فاندمنتال ها. این چنین شخصی از اینکه اینجاها مسئله رو حل کنه ناامید شده، این میخواد بره در سپید دم حاضر بشه. به این میگه کسی که، البته مثال مبتذل اجتماعی بود زدم ها، مثالی خود وجودیه، کسی که در سپید دم مفارقت میکنه، میمیره، یعنی کنده میشه از محیطش و در منشأ امور قرار میگیره، همان نازاده است. کسی است که هنوز زاییده نشده. نام‌های نازاده و غریبه هر دو برای یک حقیقت دلالت می‌کنند. می‌خواید بگید غریبه، تو اشعار اون گفته می‌شد غریبه، گاهی هم نازاده، هر دو مقصود یکی ازشون. در سروده بهار روشن این مصرع در بیت 26 آمده: و نازاده آرامش خیش را پاس می‌دارد. خب چرا باز نازاده در آرامشه؟ برای اینکه این به سرچشمه اون چی که از بالا میخواد بیاد رسیده و در اختیارشه و میدونه که این ارزش بسیار زیادی داره اگر به خوبی اینو استفاده کنه و به موقع استفاده کنه، لذا پاسدارنده آرامش خودشه. این به معنی بیخیالی مثلا بیغمی به این معنا نیست. او کودکی خاموشتر را در بیداری آینده نسل بشر پاس می دارد. اون امیدواره که در آینده نسل بشر بیدار بشه و این کودکی خاموش موجب بیدارشون شه. دیشب هم عرض کردم که مثلا کشته شدن حضرت علی اصغر قبل از امام حسین علیه السلام، حالا دقایق یا ساعتی، این در واقع میتونست بیدار کننده جمعیت شه. خیلی هم میگم چرا حضرت علی اصغر رو برد بالا گرفت، دست خودش گرفت و اینها، گرچه اونا رو بیدار نکرد ولی در طول تاریخ خیلی ها رو بیدار کرده. اون کسی که الان میگه اینا مثلا فرض کنید خیلی اصلا میگه اینا چیه، برو از اون کسی بپرس که بم ریخته رو سرش، رو مدرسهش، بچهش شهید شده، کشته شده، هنوزم میره پای لانچر وای میسه، هنوزم سلاحش رو دست میگیره. در طول تاریخ این علی اصغر بوده که بیدار کرده خیلی ها رو. اینا در جلو جلو نسل آینده رو بیدار میکنن. در همین قصه میناب هم اینا خیلی ها رو بیدار کردن. هر جا یک نفر ممکنه بقیه رو بشه انگشت اتهام بهشون دراز کرد، گفت تو اینجوری هست، چون اونجوری ممکنه غلط هم باشه، ولی بالاخره افراد گلوم میخورن، این حرف گوششون میخوره و قبول میکنن. ولی وقتی که در این میان چند نفر پاک و بیگناه و معصوم، گرچه از همه معصومتر خود امام حسین بود، این درش تردید نیست، ولی در ذهن مردم یک کودک خردسال معصومتره، پس اون کودک خردسال معصوم عصمت امام حسین رو هم یادآور میشه نسبت به مردم. از همه رو آن کس که در سپیددم در گذشته در آرامش زندگی میکند، آن مفارقت کرده مرده ای نیست که صرفاً از میان رفته و عمرش به پایان رسیده باشد، بلکه برعکس او پیشاپیش به آبی شب روحانی چشم دوخته است. این نه به خاطر اینکه عمرش تمام شده، این عمرش تمام نشده، این کشته شده. یکی عمرش تمام میشه، جلسات پیش گفتیم، اون فهم اون میته، اونی که عمرش تمام نشده کشته میشه بهش میت مرده نمیگن، او کشته شده است. حالا چه کشته شده ارادی باشه چه کشته شده غیر ارادی. و این میگه به آبی شب روحانی چشم دوخته است، این حالت قدوسی و ملکوتی رو میخواد یادآوری کنه. پلک های سپیدی که نگاه او را پاس میدارد، وقتی که چشمانش بسته میشه پلک های سپیدی داره، در زیور عروسانه می درخشد، زیوری که دوگانگی لطیف جنسیتها را نوید می دهد. اینم گفتیم که این دوگانگی به تضاد و دشمنی تبدیل نباید بشه. یک موجوده که دوگانگی ها رو حفظ میکنه. خاموش مرد یه نوع گیاهه، بر فراز پرک های سپید مرده شکوفا میشود. این بیت به همان سروده ای تعلق دارد که میگوید روح بر زمین چیزی بیگانه است. اینا در واقع تصاویر شاعرانه ایست که این کسی که اینجوری مرده و به منشأ رفته، به سپید دم رفته، در سپید دم یه نکته چند روز پیش، حالا فکر کنم توی همین کنفرانسی بود که ترامپ تو پاریس بود، G7، داشت دفاع میکرد از این به اصطلاح حالا صلح یا تفاهم نامه‌ای که بستن بین ایران و آمریکا. می گفت ما کوتاه نمدیم چی و چی اینا. یه نکته جلب توجه منو خیلی کرد. چند بار گفت دم برکفست جمع شده بودن، برکفست می‌خوردن، ما فرمانده‌هاشون رو زدیم، رهبرشون رو زدیم، خانواده‌اش رو زدیم. چند بار کلمه برکفست رو به کار برد و گفتن که خب ساعت 10 که گفتن چی، این مسئله چیه؟ حدس من اینه، حالا اگر علکی نگفته باشه که حدس نمیدونم علکی گفته باشه، موقع سحر اینها سحری میخوردن، احتمالا موقع که دستور حمله صادر شده و والا نیروهای جاسوس امنیتی خائنشون گفتن مثلا الان اینا اینجا جمعن و اینجا هستن، اینا دستور حمله رو دادن موقع سحری بوده، یعنی اطلاع دادن که اینا دارن سحری میخورن. دستور به شهادت رسوندن و قتلشون موقعی بوده که اینا سحری میخورن. هی میگه برکفست، هی میگه در برکفست، حال برکفست خوردن بودن که ما کشتیمشون. و خیلی یه دفعه این بر من این مسئله در سپید دم ورو رفتن باز زنده شد که در این اشعار هست. بنابراین اونا هم در سپید دم، حالا ظاهریش یه سپید دمه، باطنیش هم که حقیقیش معنوی، سپید دم معنوی مهمتره تا اون ظاهریش. اینا نماد اونه، کسانی که در سحر شهید شدن، هنگام سحری شهید شدن. میخواد بگه اینها چقدر زیبا میمیرن و مردنشون انقدر زیبا هست که میشه تشبیهش کرد به چشمان عروس، پلکای بسته شده شون رو که مثلا مردن چشم پلکاشون بسته شده، تشبیه میکنه به پلکای یک عروس که بر روش مرد که یک گیاه خیلی خوش رنگیست شکوفه میزنه و میرویه. سپید دمی که آن غریبه در آن درگذشته، یعنی فجری که اینها در شهید شدن. آنچرا که شایسته جوهره نازاده است در خود نهفته دارد. ما یه شایستگی داریم، انسانیت یه لیاقتی داره، یک جوهره داره که شایستگیشه، لیاقتشه، و اون جوهره در اونجا حفظ شده، بیرون از اونجا تباه شده. بنابراین برای حفظ اون جوهره انسانیت، برای اون شایستگی که انسانیت داره، بایست رفت پروتک شده نابش رو در اونجا جستجو کرد. این سپید دم زمانی از نوع خاص خودش است، زمان سالهای روحانی. در یه سالهای روحانی هم قبلا صحبت کردیم. تراک یکی از سروده های خود را تنها با واژه سال عنوان کرده. این شعر با این مصرع آغاز می شود: خاموشی تاریک کودکی، در برابر آن کودکی روشنتر، زیرا خاموشتر است و از همین رو کودکی دگرگون است. از آنجا دو تا کودکی رو از هم جدا می کنه، میگه دو نوع کودکی داریم. کودکی هم اینجا مقصود اصالت انسانی است، نه یه مفهوم زیستی نیست، مفهوم بیولوژیک نیست، مقصود از کودکی اصالت، قریب العهد بودن که جلسه پیش گفتیم، اصالت داشتن، اصالت انسانی داشتن، اصالت روح خدایی رو در خودش داشتن و قریب العهد بودنه. دو تا کودکی رو از هم جدا میکنه. یه کودکی تاریک، خاموشی تاریکی کودکی. ویژگی کودکی خاموشی است. خاموشی نشانه خودپسندگی است و هیاهو بی خود نکردن و درخواست بی خود نداشتن و دنبال چیزهای بیرون از خود نبودن. کسی که به خودش بسنده کرده خاموشه. خب یه خاموشی تاریک داریم، یه خاموشی زرین طلایی میگه داریم. خاموشی تاریک کودکی در برابر آن کودکی روشنتر، زیرا خاموشتره. هرچی خاموشتر باشه اصیلتره. و از همین رو کودکی دیگرگونه است. همان سپیده دمی است که آن در گذشته در آن فرو رفته است. آخرین مصرع همین شعر این کودکی خاموشتر را آغاز آغاز می نامد. چشم زرین آغاز آغاز، شکیبایی تاریک پایان. خب این چشم زرین یعنی چشم طلایی. پس یک آغاز آغاز داره طلایی که عرض کردم الان بخوایم بریم به حضرت محمد، اونه که حقیقت محمدیه اون اول کاره، سرچشمه کاره، آغاز آغازه. بنابراین او کودکی زرین یا طلاییه. بقیه کودکی ها رو بهش میگه کودکی های تاریک یا خاموشی تاریک کودکی. چرا خاموشی تاریک میگه؟ برای اینکه کسی که از اون در اون اول نیست، آمده توی مراحل بعدی تا رسیده، حالا بیا فرض کنیم در این جامعه تاریخ اومده، در اینجا قرار گرفته، به یه سری چیزایی بالاخره تنش خورده، با یه چیزایی قاطی شده و به خاطر قاطی شدن با یه سری چیزها، در این حال که کودک هست و خاموش هست، در این حال رنگ محیطش رو، جامعهش رو، فرهنگش رو، نیازهای بدنیش رو، اینا این رنگ اینها رو به خودش گرفته. بنابراین اون خلوص ناب طلای خالص رو نداره. پایان در اینجا پیامده و فرسایش پژواک آغاز نیست. وقتی میگن که چیزی به پایان رسید، نتیجه فرسودگی آغاز نیست، نتیجه اینکه این آغاز یواش یواش اومده فرسوده شده، پوسیده شده نیست، بلکه پایان به مثابه پایان نسل در حال پوسیدن بر آغاز نسل نازاده پیشی میگیرد. پایان اینجا میگه که مقصود این که یه نسلی در حال پوسیدنه، در حال از بین رفتنه. این بایستی قبل از اون نسلی که آینده میخواد، نسل جدیدی که میخواد، نسل نازاده، این پایانه فرا برسه. مقصود اینه که یه چیز آغاز شده به پایان رسیده، نه، مقصود اینه که یه نسل پوسیده‌ای، یه نسل فرسوده‌ای بایستی که از صحنه بره کنار تا آغاز بشه نسل جدیدی. با این همه آغاز سپیده دم آغازترین پیشا پیش بر پایان سبقت گرفته است. با این همه اون اولین آغاز، آغازترین آغاز بر همه پایان ها سبقت گرفته. اینجا بحث این که آخرت و دنیا تقریبا یه چیزیه، بحث این است که اون حقیقت اولیه با همه اینها هست، در کنار همه اینها هست، منتها اتفاقی افتاده که اینها از مسیر صحیح منحرف شدن. خب این تا اینجا یه توضیحی بود درباره این که اگر قرار اتفاق بیفته، اتفاق تغییر رخ بده، این تغییرها گاه توی سطح همین نسل موجود میخواد اتفاق بیفته، یه وقت یه آفرینش نوی آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. اون ساختن اون عالم جدیده کار هر کسی نیست و کار سختیه. اینم که در این پیام هایی که میگن در ایران، مثلا میگن یه انگار که نسل جدیدی مبعوث شده، حالا البته شاید خیلی عمیق هم نباشه، ولی در یه حدی که قابل مشاهده هست اینه که با این کودکانی که در سپیده دم فرو رفتن به آغاز بازگشتن، یک نسلی متولد شده. حالا چقدر این نسل دوام میاره، چقدر جدی باقی مونه، اون بحث دیگریه. همیشه طول تاریخ این اتفاقات افتاده و خواهد افتاد، ولی این اتفاق محال بود، محال بود اگر این دم برکفست قتل ها اتفاق نمی افتاد و اینها با این جریان به آغاز نمی رفتن و پیشا پیش نسل خفته رو بیدار نمی کردن، نهیب نمی زدن بر نسلی که خفته، حتی این مقدار از مقاومت و این مقدار از شجاعت و ایستادگی ممکن نبود. همین الان هم بار عرض کردم کسایی که میخوان خیلی دیگه در حد انقلابی عمل کنند و با شهامت بیان، از حد کودکان مینا بونورتر نمیرن، نمیتونن برن. جرأت این که بگن که مثلا سردار سلامی چرا شهید شد، چرا حاجی زاده رو، چرا آقای خامنه‌ای شهید کردی، نمه آقای خامنه‌ای رو میگن ولی خود آقای خامنه‌ای رو جرأت نمیکنن بگن. چرا؟ برای اینکه اون قدرتی که این بچه ها دادن در این حد بوده میتونن بدن اینا، این قدرت. وگرنه اگه اینام نبودن همین حد هم نمیشد. الان حتی خود آمریکایی‌ها، سناتورهای آمریکایی هم بچه های مینابو میگن، وقتی که وزیر دفاعشون رو مثلا فرض کنه جلسه بازرسیشونه سوال جواب میکنن، سناتورهای البته دموکرات عمدتا این کارو میکنن. باز برمیگردیم به همون نکته که در این خاموشی کودکانه یک تنین صدای محکمی است، یک نهیبی است که خیلی ها که خفته هستن رو بیدار میکنه و چیز دیگر اینا رو نمیتونه شاید به این راحتی بیدار کنه. گرچه میگم مثلا خون امام حسین علیه السلام از همه خونها پاکتر بود، ولی اون چه که مظلومیت امام حسین رو بیشتر نشون داد این برای مردم، این کودکانه که در پیشاپیش او به شهادت رسیدن. پس این حالا چه در سطح ظاهری و حسیش، چه در سطح عمیق معنویش، کسانی که کودکی رو زنده نگه داشتن، کودکی معنوی رو زنده نگه داشتن، اینها موفق ترن در ایجاد انقلاب تا کسانی که اسلحه دست میگیرند و تا کسانی که میخوان سر ببرند و نمیدونن انتقام بگیرند و این کارا کنن. امام حسین عرض کردیم اگر چیزی در جنگش بود، اجازه کشته شدن یافتن بود نه اجازه کشتن. گفت به من اجازه داده شده که کشته بشم، چون با کشته شدن بیشتر تأثیر میگذاشت تا با کشتن. و این مطالعه بود که ما خواستیم تو مقتل اشاره کردیم، تا سعی کردیم با خوندن این اشعار و این شرح این اشعار هم توضیح بدیم که چرا با کشته شدن. کشته شدن دو جوره، حسیه، همین که بر بم میریزن، شمشیر میزنن، گلوله میزنن، حسیه. غیر حسیش اینه که مصلحان اجتماعی، انسانهای که میخوان انقلاب ایجاد کنن، از سطح روبنایی میرن بیرون، میرن به یه سطح سپیده دم و اون اسمت کودکی رو میارن در خودشون و در جامعه پیاده میکنن. حالا قبل از اینکه برم چیز، این مقتر رو هم یه چند بار خوندیم، پرازهاش رو میخونیم. چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رساند و با یارانش نماز صبح گذار، در میان آنان به ایراد خطبه برخاست، خدا را حمد و ثنا گفت، سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز. اینا توضیح دادیم اجازه دادن یعنی چی و مسئله اهمیت کشته شدن نکشتن. پس بر شما باد بردباری و پیکار. این رو آقای خامنه خیلی خوب میدونه. یکی از دوستان که از شما بشناخته تش اینا قبل از این مسائل جنگ بوده، با من صحبتی میکرد، بحث ونزوئلا پیش اومد که اینا همچین چیزهایی تو سرشون میپرورانند و این مثل مادورو میخوان یک کاری اینجوری بکنن. ایشون چیز گفت آقای خامنه ای امکان نداره غیر از کشته شدن اجازه بده راه دیگری براش رقم بخوره. امکان نداره، یه اون برای امام حسین روزه خونده و امکان نداره غیر از کشته شدن راه دیگری رو بره. و این قبل از کشته شدنشون بود، قبل اصلا شروع جنگ بود. میگه امکان نداره. من بعد که اتفاقا گفتی بهت گفتم امکان نداره غیر از کشته شدن راه دیگری رو بره. این از همین جدشون که گفت اجازه داده شده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا. خدای تعالی اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا. پس بر شما باد بردباری و پیکار. سپس آنان را برای جنگ سفارایی کرد، 77 نفر بین سواره و پیاده. آنگاه زهیر بن قین را در جناح راست قرار داد و حبیب بن مظاهر را در جناح چپ و پرچم خود را به برادرش عباس سپرد. خود او علیه السلام همراه با اهل بیتش در قلب سپاه ثابت قدم بماند. اینا رو هم توضیح دادیم چرا در قلب ما، مقصود از قلب چیه. عمر سعد در حالی که در صف او 1000 نفر بودند روی سوی حسین آورد. ببینید این روی آوردن، خوب دقت کنید، هر هم روی آورد به سوی امام حسین، از همون جناح هم بود. عمر سعد هم روی آورد. فرق این دوتا چیه؟ این بیت مولانا دقت کنید، زاده دنیا چو دنیا بی وفاست، گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست. اگر کسی از جنس انسانیت بود به شما رو آورد بهش رو بیاری. اگر کسی از جنس حیوانی و پلید و خباست بود روی هم به شما میاره پشت داره به شما میکنه، در حالی که رو به شما آورده پشت داره میکنه. رو آورده برای کشتن، رو آورده برای خیانت کردن، رو آورده برای فریب دادن، خندیده برای از پشت خنجر زدن. پس زاده دنیا چو دنیا بی وفاست، گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست، قفا یعنی پشت، گولش نبایستی بخوری. تشقه امام حسین هر که آمد گفت کاری نکنید باش و بذارید بیان. عمر سعد که رو آورد با 1000 نفر، گفتیم 1000 نفر هم نشانه کسرته، 7 نشانه قدسی بودنه، 1000 نشانه کسرته. و بعد گفتیم قرآن مجید فرمود کسرت شما رو فریب نده، کسرت خبیث برابر نیست با طیب، یه طیب از 1000 خبیث بالاتره. بر جناح راز عمرو بن حجاج زبیدی، اینا کسایی بودن که به امام حسین نامه داده بودن بیا. بر جناح چپ شمر بن ذوالجوشن و فرماندهی سواران با عزت بن قیس بود و فرماندهی پیادگان با شبس بن ربعی و برچم در دست زبید غلام او بود. ببینید پرچم دست کیه؟ در سپاه امام حسین پرچم دست ابوالفضل بود، پدر فضائل بود، لقبش اسمش عباس بود ولی لقبش پدر فضائل بود، پرچم دست او بود. در اینجا غلام به برده داشته، برده زر خرید، پرچم رو داده دست برده خودش. شما همین رو ببینید، پرچم اون جناح دست کیه؟ ببینید دست کیه؟ اینجا دست کیاست؟ دست کسانی که یه عمر برای خدا زجر کشیدن، محافظت کردن، بر نفسشون امیر بودن، چی بودن؟ پرچم دست اینا بوده، پرچم دست ابوالفضل باشه. خب خیلی ساده است که نگاه کنید پرچم دار کیه دیگه. حالا شما از روی کسایی که گمارده شمر بن ذوالجوشن، اینا نمادهای یک ملتن، نمادهای یک طرز تفکرن. شما ببینید نمادهای شما کیان، همون بعدامونن، بعدای ما کیان، کوبای اونا کیان. نمادهایتون نگاه کنید، تو این دو تا لشکر نگاه کنید. آنان پیش آمدن بر گرد خیمه ها دور می زدن، دیدن که آتش در گودال ها شعله می کشد. عرض کردیم که شب عاشورا امام حسین گفت به اصطلاح گودال کوچکی دور همه خیمه ها بکنن. کندن، گفت برید شبانه هیزم و قار و خاشا جمع کنید تو اینها بریزید. صبح که شد که اینا میخواستن برن توی میدان، دستور داد اینا رو آتش زدن تا از دشمن، لشکر دشمن کسی نیاد به طرف خیمه ها، که چون خیمه ها دیگه بی محافظ مونده بود دیگه. پس شن با بلندترین صدای خود نعره زد: ای حسین، پیش از روز قیامت به آتش شتاب کرده ای. حسین فرمود این کیست؟ گویی شم پسر ذوالجوشن است. گفتند آری. پس حسین به او گفت ای پسر زن بزچران، تو با آتش سزاوارتر از منی در سوختن. حالا این چند تا جمله یه توضیحاتی که آمدن آنان پیش آمدن، اون قبلی ها رو چون توضیح داده بودیم مفصل گذشتیم ازش، به اینجا رسیدیم. این لشکری که آمدن صبح روز عاشورا، اومدن دور گودال ها میچرخدند و هل 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 اینا میکردن و این برای ترساندن دیگه. و شما تصور کنید کودکانی که آمدن، شما بچه خودتون رو ببرید دکتر ببینید چه حالتی بهش دست میده. بعد اینا به عنوان این بچه ها رو به عنوان که مهمونمون کردن کوفیا آوردن، همین هم بوده دیگه، اونا دعوت نامه فرستادن گفتن حسین بیا مهمان ماش، قدم رو چش ما بگذار بیا. بعد این بچه ها به این امید اومده بودن که داره میریم مهمونی، مثل که شما برید مثلا فرض کنید داره میگیم بریم مثلا مهمونی، بریم یه شهر دیگه، کشور دیگه، دم مرد جلو شما رو بگیرن بندازن تو زندان، بندازن تو ببرن تو اردوگاه. اینا این بچه ها چه حالتی بشون دست میده؟ اینا این بچه ها همه گریه زاری به دامان زینب پناه برده هل هل بی کردن، اینا دور خیمه ها میچرخیدند و هلهله میکردند و برای ترساندن. این بود اینها. یه نکته هم که دقت کنید، بعضی از آدم ها با کوچکترین چیز بیدار میشن. وقتی که اینا آتش رو دیدن، یکی میتونست بکنه که بالاخره بابا این آتش فتنه است، این آتش توش نیفتیم نسوزیم، اما اون ماب منتالیتی، یه چیز هست مثل ماب منتالیتی که وقتی یه عده‌ای به صورت اراذل و اوباش دور هم دیگه جمع میشن، اینا دیگه قادر به تفکر نیستن. مثلا شما الان اینجا نشستید، یکیتون حاضر نیست جیغ بکشه، عربده بکشه، چون اصلا کسر شأنش میشه. ولی برید تو استادیوم، یا مثلا یکی دو تا رجاله و آدم اوباش بنشن جیغ بزنن و فوش بدن، اینا همین آدما که اینجا صاف و صوف نشستن، دستاشون رو زدن به سینه هاشون، همینا شروع میکنن به جیغ و داد و فوش دادن و اینها. اینا به خودشون نمیان یه دفعه بگن آتشه، ای چی داری بابا، جهنمی در کاره، تقاسی در کاره. بالاخره آدم کاری که کرده، دستی که داده میگیره، خون بیگناه بریزه، دامن خودش میگیره. بیدار نشدن. کسی که چشمشو خدا ببنده بیدار نمیشه. بعدم این شمر هم با بلندترین صدای خودش نعره زد برای اینکه افراد رو تحریک کنه. الان عربده کش زیاد داری، شما شمر خیلی زیاده توی این رادیوها اینترنشنال، نمیدونم توی این بلاگرها، توییتر، ایکس، هرچی که هست، اینستاگرام، شمر خیلی زیاده. فقط نعره میکشن برای اینکه این افراد مستعد رو سینه هاشون رو برای نفرت گشوده کنن، برای کفر گشوده کنن سینه های اینا رو. و امام حسین گفت که تو کیستی؟ گویشم پسر زلجوشن باشی. ولی خدا و خلیفه خدا یه راهی داره و قرآن کریم هم میگه ولو نشاؤ، اگر ما بخواهیم اینا رو به تو نشون میدیم و تو از چهره هاشون رو میشناسی اینها و از لحن قولشون، از لحن قول میفهمی اینا چه کاره هستن. خب این ممکن بود که همچین اتفاقی هم بوده باشه. امام از لحن قولش، از نشانه های خدا بهش گفته باشه این کسیه که شمر بن زلجوشنه. و روز عاشورا امام حسین وقتی که دید سینه‌اش سنگین شده، خون جلو چشاش گرفته بود، در مقتل ها نوشتن خون جلو چشاش گرفته بود، نمیدید. بعد به هر صورت خون رو یک جوری یا گفت از چشمش کنار بذارین، کنار زدن و نگاه کرد، دید که این همونه که بهش گفته بودن که تو رو خواهد کشت. بنابراین آدرسی یه شباهتی رو گفته بودن بهش. بعد امام حسین هم جوابش رو گفت، پسر زن بودشران، گفت تو به آتش زاورتری از من در سوختن. خب در واقع دیگه آتش، یه چیزی شنیدی راجع به آتش، ممکنه اولیای خدا وارد آتش بشن که میشن، برای شفاعت میشن. در مسئله ابراهیم علیه السلام، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش بر ابراهیم برد و سلام باش. از پیغمبر یا امام پرسیدن که شما وارد جهنم میشید؟ فرمود بله ما میشیم وارد جهنم. متوقع وارد جهنم میشیم، بر ما برد و سلام خنک هست و آروم هست. ما میریم برای شفاعت بندگان خدا، بندگان خدا از آتش در بیاریم. اونا میان در میان جهنمی که ما درش زندگی میکنیم، ولی میان برای نجات ما. برای همین در سوره مبارک مریم فرمود که ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، ما آگاه تریم به کسانی که شایسته ترن در سوختن به جهنم. و این منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشید. جهنم مرصاد خداست، کمینگاه خداست، همه وارد جهنم، نه داخل و وارد. وارد یعنی در سطح روبنایی میشید، همه شما وارد جهنم میشید. کان علی ربک حتما مقضیا، یک حکم 100% است که همه تون وارد جهنم میشید. جهنم همینجا هست که ما الان هستیم. میگن جهنم مرصاد و کمینگاه خداست و طبیعت، جهان طبیعتی که ما درش قرار میگیریم، دنیا جهنمه. بعضی توش بردن و سلاما هستن، بعضی توش بردن و سلام نیستن، تقوا میبردن. ثم ننجی الذین اتقوا، و سپس نجات میدهیم کسانی رو که تقوا ورزیدن. تقوا ورزیدن در جهنم در این دنیا باعث نجات میشه. همه وارد دنیا میشن. پیغمبر هم وارد دنیا شده، امام حسین هم وارد دنیا شده، همه انبیا و اولیا وارد دنیا شدن، منتها یا برد و سلام بوده براشون یا تقوا ورزیدن انسانهای دیگر و خدا نجاتشون داده. و نظر الظالمین فیها جثیا، و ظالمان را در حالی که به زانو در افتاده اند در جهنم رها میکنیم. بنابراین شم گفت حسین تو زودتر به جهنم را آمدی، حضرت گفت تو شایسته در به سوختن در جهنمی. نگفت ما وارد جهنم نمیشیم، گفت تو شایسته تری به جهنم در سوختن، وگرنه اونا همه آمدن تو جهنم، همه تو دنیا هستن، اینا بردن و سلاما، یه گروه دیگری که از اینا پایین ترن متقین هستن، خدا نجاتشون میده. ظالمان رو خدا از پا در آمده به زانو افتاده در جهنم رها میکنه. شم از اون گروه بود که رهاش کرد. اما عرضم کردیم که در شب ششم قرار هست که مرثیه قاسم ابن الحسن خونده بشه علیه السلام. و حضرت قاسم علیه السلام 14 ساله بود در کربلا، فرزند امام حسن مجتبی بود. امام حسین بزرگ اون خاندان بود، همه تقریبا بنی هاشم جز دو سه نفر که می شدن 21 تقریبا، حالا گفتن 21 نفر بودن، 18 تاشون هم از اول آمدن، دو سه تاشون بعدن پیوستن، با امام حسین آمده بودن، مردانشون و نزدیکانشون آمده بودن به کربلا. و در شب عاشورا امام حسین گفت من بیعتم را از شما برداشتم. این ما رو دعوت کردن برای اینکه بیایم در میانشون عدل رو بگسترانیم، حالا علیه ما شمشیر کشیدن، با منم کار دارن، با شما کار ندارن، هر که میخواد بره بره، در تاریکی شب بره. یه ده رفتن، یه تعداد محدودی ماندن. باز امام حسین اصرار کرد که برید، قبول نکردن، گفتن ما تو رو در این بیابان یله کنیم، میونه این گرگ‌ها. یه یادی هم از آقای لاریجانی شهید بکنیم که میگن که این که شنیده ما که اون شب با پسرش بوده، به پسرش گفته که برو همراه من نیا، رد من رو دارن میگیرن، رد من رو دارن، ممکنه کشتشی. به پسرش مرتضی میگه پدر من تو رو تنها نمیذارم. اینا را کجا یاد گرفتن؟ اینا از همه حضرت قاسم و حضرت علی اکبر یاد گرفتن دیگه. اینا اگه نبودن ما چیز نداشتیم. گفتن ما تو را یله میون این گرکا نمیذاریم بریم. ایستادن. صبح روز عاشورا علی اکبر به شهادت که رسید از بنی هاشم، قاسم ابن الحسن آمد گفت عمود به من اجازه میدان بده، من برم به میدان. حضرت خویشتنداری کرد، گفت نه، تو یادگار برادر منی، شبم که گفت که شما شهید میشید، اگه بمونید همه شهید میشید، همه کشته میشید، میخواهید برید برید. اینا گفتن میمونم. بعد از این گفتن میمونم، گفت بیایید من جایگاهاتون نشون بدم بهتون. تک تکشون رو جایگاهشون نشون داد برای اینکه با آرامش خاطر جان بدن. تو معنینه قلبی داشته باشن در این شهادت. جای همه رو نشون داد. قاسم رو نشون نه قاسم گفت عمو من شهید نمیشم، من کشته نمیشم. گفت کشته شدن شهادت برای تو چه معنایی داره؟ گفت احلام نرسد. از اثر شیرین تره برای من. گفت پس تو هم کشته میشی. صبح روز عاشورا اذن میدان خواست. حضرت یه مقدار مقاومت کرد، به دست و پای حضرت افتاد، بوس زد تا اجازه میدان رفتن بگیره. بالاخره با چیزهای قسم دادن مقتلها گوناگون به با حضرت زهرا قسم داد تا قبول کرد. بعد گفت برو خداحافظی کن از اهل خیمه و بیا برو. بعد که خداحافظی کرد آمد بره، اینم چندین بار گفتم که حمید بن مسلم راوی طبریه، اون تو سپاه کوفیاس، میگه جوانی دیدم من آمد بیرون به طرف میدان مثل قرص ماه بود. بعد شمشیری که به کمرش بسته شده بود انقدر قدش بلندتر بود به زمین کشیده میشد و بند کفشش پاره بود و من الان یک از کفشاش نعلینش پاره بود و الان دقیقا حمید بن مسلم میگه دقیقا خاطرم هست که بند کفش چپش بود، پای چپش بود که پاره بود. این عرض کردم دو تا معنا ممکنه داره. یه معناش میتونید اینجا نگاه کنید که پسر کریم اهل بیت بوده. امام مثلا میگن سالی دو بار ثروتش رو تقسیم میکرد با فقرا و میبخشید. بعد بچهش با کفش پاره در کربلاست. حالا این ظاهرشه، اما باطنش رو من یه مقدار فکر کردم که در این معنا بند کفش پای چپ، چپ دنیاست، حسابگریه، عقل معاشه، کلکولیشنه، عقل ابزاریه، عقل دو تا چهار تا است. راست عاطفه است، شور و عشق و معرفت محبته. این پاره بودنش رو من به معنی این گفتم که ما بند دنیا رو پاره کردیم. موسی اون بند محبت تو به پامون هست، اما بند دنیا رو پاره کردیم. بند دنیا با ما کاری نداره، پادر آوردیم، اما بند محبت تو که پای راسته بسته محکم هست به پا منوز. رب به میدان و رجز خون انتن کرونی فعنه فرع الحسنی سبت النبی المصطفی المعتمنی. اگر مرا نمیشناسید من شاخه حسنم، یه شعبه ای از حسنم، یه شاخه ای از حسنم. حسن که حسن فرزند زاده، دختر زاده پیامبر امینه، محمد امینه. هادا حسین کل اسیر المرتهنی بین اناس لا سقو سقو المزنی. و این حسین است که مثل یک اسیر در بند بین مردمی است که خدا آب رحمت رو بر اونها حرام کند. بعد رفت ملعونی حمید ابن مسلم یک من داغ اینو به دل حسین خواهم گذاشت، آمد و از پشت یک ضربه زد به این بچه و این بچه افتاد بر زمین و سپاه اومد به دورش. اینو امام حسین هم از اسب پیاده نشده بود، دید که دوروبر شلوغ شده دوروبر این بچه، به تاخت به بالای سر این بچه و اونها رو پس زد و رفت. بعد در حالی که قاسم آخرین نفسهاش میکشید به سینه خود چسباند و گفت برادرزاده به زودی با جدت و پدرت ملاقات بکنی، یه مقداری صبر کن بر این بلا. و و پاهای میگن که پاهای پاشنه پای قاسم به زمین کشیده میشد تا جان داد و بعد امام حسین رو بغل گرفت و برد. و عمید ابن مسلم میگه من هم داره با چشم دنبال میکردم حسین رو که با این بچه چه کار میکنه، با این جسد این کودک چه کار میکنه. دیدم کشان کشان او رو برد و بر کنار جسد فرزندش علی اکبر قرار داد. ای عمو جان دست حق بر دوش من، عمو تو دست خدایی بر دوش من، نوجوانم باده ات در نوش من، مرگ در راه تو احلا من اثر، زره من زره ندارم، این تن پوش در آغوش من، این پیرانی که پوشیدم زره من، زره هم نداشت، این پیرانی که پوشیدم زره من، زره این تن پوش در آغوش من. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.